مدیریت باشگاهی خوشبختانه 13 ساله تو مجلس داره چی میشه از این دست به دست داریم، خدا رحمت کنه کسی که پیشنهاد کردیم بهش، طراحش مرحوم یحیی زاده بود، نماینده تفت و می بود، مرحوم شد، الان استخوانش هم پوسیده، خدا رحمتش کنه. ولی هنوز طرح دولت لایحه شد، هنوز تو مجلس داره صندلی به صندلی میچرخه. ببینیم ما مشکلاتمون یکی دوتا نیست، ما بعد از 20 و چند سال که فوتبال حرفه‌ای داره میکنیم با قوانین 68 سال پیش فوتبال داره
فرایند قانون گذاری به مشکل خورده.
ببین برای میدونیم برای چی؟ برای که فوتبال یک مقوله است، هر کسی یه سطرش بلده، اما کتابش آقای بهروز سلطانی، اما کتابش آقای نمیدونم حسین غریبه، هم کسانی که اداره کردن. ببین در مجلس طرف بله میاد ادعا میکنه آقا من تو معلمانم فوتبال بازیم، مدیر یکی از مدیران عامل یکی از باشگاه بزرگ میگه من با توپ پلاستیکی تو معلمانم فوتبال. بابا این
دلیل نمیشه
این
که مدیریت
این مقوله با اون فرق میکنه. مدیریت فوتبال حرفه‌ای اصلا کار خود از کار خودشه. پس ببینید ما باید اگر میخوایم تو آسیا شرکت کنیم باید خصوصی باشیم، هیچ چاره نداره، باید با مقررات تجارت خودمان اداره کنیم، با مقررات دولتی نمیشود. قانون باید حتما ثبت شرکت ها ما بریم و در اونجا حتما ما باید با چیه دولتی خودمان اداره کنیم.
بله.
ببینیم آزموده را آزمودن خطاس، چون استاد من چیزی فرموده من اینه بازم ازش چی نکنم. آقای محترم مگه بانک سپه نبود؟ مگه بانک ملی که از قدیمی ترین باشگاه ما نبود؟ مگه بانک تجارت تا چند سال پیش تیم داری نمی کرد؟ مگه بانک صنعت و معدن استاد نیامد تیم داری کرد؟ خب چرا ادامه ندادن؟ ما با توجه به این که الان چه قانون اساسی، چه شخص مقام معظم رهبری، چه قوانین بانکداری اجازه بنگاهداری به بانک ها نمیده، بانک ها الان تحت فشارن بنگاه هاشون رو تعطیل کنن. یعنی یکی از ریشه‌های فساد در اقتصاد یا تورمای بالایی نیست که بانک ها پولایی که دارن به جایی که بدن به تولید خودشون دارن سرمایه گذاری میکنن، یعنی بنگاهداری میکنن. خود دستورالعمل بانک مرکزی به همه بانک هاست. پس یک این که ما بانک های مختلفی داشتیم قبلا باشگاهداری کردن نتونستن باشگاهداری بکنن، پس جای باشگاه در بانک نیست. ممکنه جای بانک تو دل باشگاه باشه، یه باشگاه باشه که خودش هم بانک داشته باشه. مخصوصا دو تا باشگاه بزرگ ما استقلال و پرسپولیس با توجه به این حمایت مردمی که داره بله. میتونه باشگاه داشته، میتونه بانک داشته باشه خودش، ولی نه که بره وابسته بانک بشه. ببینین اصل اینم بازم راه فراره. من الان بانک رو میپذیرم، چرا؟ میگم راه فراره. برای چی؟ برای که امسال حذف نشیم از آسیا. راه ما چند سال راه فرار داریم انتخاب میکنیم، ولی
این راه قطعی نداریم در واقع.
آره، برای که عرض کردم تصمیمات کسانی میگیرن
که ورزشی نیست،
قطع سطح روی ورزش دیدن، اونقدر ورزش ندارن. ما چند هزار دکترای تربیت بدنی تحصیل کرده مدیریت ورزشی، چند تعداد زیادی پیشکسوتان که در حوزه مدیریت وارد شده. آقای عده‌ای از پیشکسوتان عزیز فقط تو حوزه فوتبال چی داره، ولی عده‌ای از پیشکسوتان وارد مدیریت هم شده، مدیریت موفقی هم داشتن. خب ما باید از اینا استفاده کنیم. ما وقتی که می‌خوایم برای فوتبال در دنیا طراحی شده، ببین استاد من می‌خوام عرض بکنم ما چند بار باید راه خطا را بریم، نباید بریم. الان هم بهترین رو هستن. شما سوال شما هست استاد سلطانی پر این بود که آیا بخش خصوصی هست؟ بله، ولی این خرابکاری ها که تاری مدت شده میلیارد ها تومن بده ایجاد شده، چرا باید بخش خصوصی باید به عهده بگیره؟ بسته حمایتی دولت. آقا باشگاه رفته 8 میلیارد تومن، آقا فاجعه است، 8 میلیارد تومن به هتل اسپینان پالاس بده کاره. فاکتورش آوردن آقا چیه؟ ماساژور یه شهری آوردن
بله.
در هتل اسپینان پالاس ماساژ گرفته شبی 2.5 میلیون تومان. خب خاص خرجه رو کی کرده؟ بعد دیگه بلا تکلیفه هزینه ها بسیار میزنه بالا. حالا هزینه ها میزنه بالا میگه ما که نمیدیم، ما چند ما دیگه نیستیم بده کاری. مگه یه باشگاه میشود 700-800 میلیارد بده کار باشد؟ خب علت همین که تصمیم نهایی گرفته نشده، علت بله. اینکه تصمیمات متضاد گرفته شده اینه. الان هم این تصمیمات متضاد ممکنه،
یعنی شما مشکل اصلی رو در مدیریت ورزش کشور
من میگم جای دولت جای تیمداری نیست. اینه من نمیگم، همین امروز صبح آقای وزیر ورزش هم میفرمودن آخه وزارت ورزش که نمیکنه تیمداری بکنه، که خودش هم قبول داره. ببین دولت تیمدار نیست. اگر دولت اگر اصلا دولت سالاری میخواست موفق بشه، دنیا رو الان شوروی گرفته بود. بابا یک کشور نصف دنیا مال او بود، بزرگترین زرادخانه نظامی هم داشت. خب چرا همجوری حل شد رفت؟ برای که دولت ها نمیتوانن حاکمیت اجرایی داشته باشن. دولت ها متولی هن، متصدی نیستن.
عربستان سعودی اومده این کار رو الان انجام داده. آیا اونم واگذار کرده به بخش خصوصی؟
بله، عربستان سعودی
حاکمیت سعودی
نه خیلی بسته حمایتی داره. یکی از پیشنهادات من اینه، دولت باید بسته حمایتی پیشنهاد کنه، کارآفرین را تحریک کنه، به کارآفرین امتیاز بده، بگه آی کارآفرین ببینید ما مشکلاتمون زیاده، ما استادیوم میسازیم با هزار دردسر استادیوم میسازیم، حالا حق استخدام نیرو برای ادارش نداریم. خب همین استادیوم چرا نمیدیم به باشگاه؟ چرا تمام استادیوم رو به عنوان باشگاه الان نمیکنیم؟ آدمای افر ببینید، ما ورزشکاران ملی بسیار زیادی در کل کشور داریم.
بله.
آقا استادیوم شیراز را 5 تا از ورزشکاران ملی شیراز انتخاب کنید، به عنوان هیئت امنا بدید به اونها بیوتی اداره کنن. نه کارمند میخواد، خودشم به بهترین نحو داره میکنه. کاش که دنیا انجام داده دیگه. ببین ما میخوایم همه چیز در ید دولت باشه. مردم هم متاسفانه همیشه از دولت میخوان.
مشکل الگوسازی داریم ما.
اصلا ما مشکلی ببین، اینا که من و شما میگیم با این حالت دولت سالاری را
سر خودمونو درد میاریم.
من میخوام بگم تا تفکر دولت سالاری، تا نیاییم به نظر ما معظم رهبری بله. خودمان نزدیک نکنیم
بله.
تا نیاییم به قانون اساسی احترام. ببین قانون اساسی میگه چی؟ میگه خصوصی سازی. خصوصی سازی برای چی؟ برای توسعه و رشد. آقا ما باشگاه به جای بدهی به تهاتر بکنیم، باشگاه رو بدیم به تامین اجتماعی، این رشد میکنه؟ این توسعه است؟ خب خلاف قانون اساسی است. این ما یک کم ما میذاریم همه چیز میرسه دقیقه 90، میگیم حالا چه بکنیم؟
بانک فلان بیاد
فلان. خب الان همین الان اگر یه کسی پیدا بشه بگه شما بابا این که یکی از این تیم‌ها به بانک‌ها واگذار بشه موافقی یا نه، من میگم اجتناب ناپذیره. برای که حذف نشیم مجبوریم بگیم، مجبوریم بگیم، ولی این راهش نیست. والا به خدا فوتبال یک صنعت نوظهوره، دنیا ازش داره لذت میبره، دنیا داره کارآفرینی میکنه، دنیا داره پول ازش در میاره، دولت ها مالیات های گردن کلفت میگیرن.
بله.
ما این که فوتبال حرفه‌ای درست اداره بشود، با تفکر توسعه‌ای اداره بشود، بخش خصوصی اداره بکند، هیچ ضرری به کشور نمیزنن. من یه جمله بگم خیلی خصوصیه، ولی عرض بکنم دوستانی که نگران دوستانی که نگرانین، به خدا قسم من از شما بیشتر از نگران امنیت مملکتم. من وابستگی به مملکتم بسیار بسیار قویه، حالا به اندازه شما نه ولی قویه. بنده به هیچ وقت بدیه مملکت رو، بدیه این دولت رو نمیخوام.
از دلسوزان ورزش کشور
ببین
ثابت شده.
ولی بدانید آقایا، ندادن باشگاه و ترسیدن ای که ما باشگاه به بخش خصوصی بدیم که اتفاقی میفتد، این در آینده برای ما فاجعه درست میکنه.
و کرده شدم تا بکنم
پاش بگه باشگاه بزرگ دنیا چه مشکلی برای کشورشان به وجود آورده. ببخشید آقای سلطانی.
آقای سلطانی به نظرتون در واقع تا کی میشه نداد این باشگاه رو به بخش خصوصی؟ مقاومت حدی داره دیگه، فیفا فشار آورده، اف سی فشار آورده و یه کار به یک جایی میرسه دیگه، عملا ما رو حذف میکنن.
استاد ما آقای اولیای انقدر به قدر زیبا صحبت میکنه که ما شاگردشون هستیم. یکی از صحبت‌های زیبا ترسیدن دولت. ببینید کاری که ترکیه کرد، اومد باشگاه ها رو یه مبلغی براشون در نظر گرفت،
اصل حمایتی کاملا درست،
حمایتی بهشون داد. بله. 5 ساله بهشون داد. من رفتم یک باشگاه، 5 سال به باشگاه پول داد، واسه حمایتی داد، کمکش کرد، گفت آقا 5 سال بعدش پول منو بده و شروع کن کارت. ببین کارآفرینی کار خوبیه، ترسیدن بده. ما باید نترسیم. ببین الان ما بخوایم باشگاه ها بدیم به فردی، به شرکتی، تامین اجتماعی، بانکی بدیم، 2 سال 1 سال دیگه همین باز جلسه هست و باز همین آش همین کاسه هستش. من فکر میکنم دولت باید بیاد با تمام اون پیشکسوتان دستن در کارانی که تو این کار هستن، بشینه یه برنامه بچینه، بر ما ساعت ها بشینه صحبت کنه، ساعت ها صحبت و فکر بشه، تفکر بشه، اتاق فکر داشته باشه. شما الان میایین میگین آقا چرا؟ چون دولت داره میگه یه کاری میکنه که تامین اجتماعی، تامین شما خودش بدهکاره. اول استاد میگه تئاتر داره میکنه،
خود اصلا بازنشستگان میده، خودش اعتراض کرده،
دقیقاً اعتراض کرده، متوجه شدی؟ ولی من خود بازنشستگان تامین اجتماعی به مشکل خوردن، یعنی حقوقشون رو اصلا دارن با زور دارن میدن. شما دارین یه تیم به این بزرگی دارین میدین. من عذر میخوام، یه خاطره خدمتتون بگم. من چند سال پیش، فکر کنم 7 8 سال پیش، 10 سال پیش، آقای از کانادا اومد، من تو دفتر بودم، اسم نمیبرم کسی که تو دفتر بود، 450 میلیارد گفت بله آقا من تیمت میخریم، تیمتو میخرم، باشگاه مال خودت، ساختمون مال خودت، زمین مال خودت، برو آقا اصلا کاری به نداری، این برند پرسپولیس بده من 450 میلیارد میزنم به دولت، به قوانین دولت احترام میذارم، همه کارم انجام میدم، ولی میدید چی کار میکنم؟ یه باشگاه خودم میسازم، استادیوم میسازم، خودم باشگاه میسازم، اون پخش تلویزیون رو میگیرم، دور زمین رو خودم میگیرم، همه هزینه به عهده من. ندادن، الان به این روز افتادیم. شما میدونن دولت چقدر هزینه داره میکنه؟ الان صحبت زیبای استاد ترسیدنه، یعنی یه ترسی که ما داریم میخوایم این باشگاه اینجا در بیاریم و بذات ورزش بدیم به یه بانگی، به یه شرکتی بدیم،
یعنی مدیریت باشگاه یعنی در دولت میکنه. دستاوردش انباشت بدهی هست.
ببین من خیلی بی برنامه میگم، دولت روی مسائل اقتصادی نمیتونه، دولت باید به اقتصاد وارد نشه. چرا؟ به مشکل برمیخوره. ببینید پولی که خیلی مجانی تو حساب شما
مدیریت نمیشه.
همینطور استاد فرمودن 8 میلیارد وقتی به دهکار 250 میلیون نه 2 میلیون نیم
ولی مدیر عامل هم عوض میشه دیگه، دو سال
عوض میشه، به هر صورت همشون برای من قابل احترامن، عوض میشن، یه وظیفه دارن، میان یک تیم اداره کردن، یه بودجه دارن با خرج میکنن میره به هر صورت. چرا میرن از کارخانه دارد نشین، از کارخانه دیزل اسم نمیبرم، از کارخانه دیزل میارم میذارن اونجا. من 10 بار رفتم پیشش نشستم، اسم نمیبرم، من نمیتونم تو مغزیم برم، میگم آقا این راهش نیست، یک تیم باید میفرمه. تمام تیمای ما راهن بود، بانک ملی بود، تیمای خیلی زیبایی داشت، اینا بعدن بازیکن ساز بودن. الان بازیکن ساز ندارین، تیمای استقلال پرسپولیس تیمای پایه خوبی نداره، فقط اف سی گفته اینا یه سری راه انداختن و شما خروجی این دوتا تیم از توی پایه چیه؟ امسال یه دونه استقلال داده دادم، یه دونه پرسپولیس داره، خروجی نداره، ولی هزینه رو نگاه کنین. ولی یه باشگاهی که وقت خصوصی باشه، خصوصی درست باشه، میره اول تو پایه ها، میره پایه هاش رو قوی میکنه، از اون پایه بازیکن میاره، از این پایه هم با تیمای بزرگش هم بازیکن میفروشه. این فرد به ما گفت آقا من 6 7 تا بازیکن اروپا میارم، بهترین بازیکن اروپا میارم، نه برم از برزیل بگردم تو خیابوناش یکی رو بردارم بیارم. ببینید یه بازی رفتم در برزیل، دست 4 بود، 40,000 نفر تماشاگر تو استادیوم بودن، دست 4 برزیل 40,000 تماشاگر. بنده رفتم برای مربیگری رفته بودم اونجا. ببین دست 4 رو نگاه کنین، بعد نگاه کنین ببین چه تیمای لیگای خودش چیکار دارن میکنن، در دنیا دارن چیکار میکنن. یکی از پرفروشترین، یعنی درآمدترین پولی که به دولت برزیل و آرژانتین میرسه فروش بازیکنه. میخوام بگم خیلی از بانگای ما بیشتر استفاده میکنه. چون من رفتم اونجا، وقتم درونش رفتم، دیدم واقعا این توی تیم بودیم، فصل امیدا تموم شده بود، تمام باشگاه‌های دنیا اومده بودن بازیکن امید بخرن، از آس میلان، از منچستر، الیپور. از این آقا میپرسم کجا میری؟ میگن من دارم میرم منچستر. آقا آرسنال، آقا کجا؟ همه رو داشتن پول میگرفتن دارم میدن.
بله.
حالا شما سوال کنم، من ما 3 تا 4 تا بازیکن داریم، بازیکن داریم که در خارج دارن بازی میکنن، بقیه‌مون هیچی. و فوتبال من ببخشید استاد این حرفم شما میگم، فوتبال ما تعدیق فوتباله، یعنی آخرشه. شما نگاه کنین الان تیم ملی ما رفت توی جام ملت‌ها شرکت کرد، سنا کجا بود؟ 34 بله. 35 این بد بود، ولی شما نگاه کن بازیکن لیورپول داره بازی میکنه، آسان دوربی میره روی بازیکن میبینی 18 سال، 19 سال، دیگه 24 سال. ببخشید
دخل بگذارم، خلایی داریم در پایه و فوتبال پایه،
اصلا مدیریت داریم پایه. مدیریت ورزش ایراده. حالا بخش خصوصی هم نگاه کنیم، باید هم ببینین دو نفر باید تو این بیان، یک نفر پیشکسوتان ورزشه، یک نفر که استاد فرمودن جامعه که طرف گرفته دکترای ورزش گرفته، اون باید بیاد، افراد قدیم باید بیان مثل استاد بیان، خیلی مثل استاد ما داریم
جمعی
تو اینا باید باشن که ما تو به نتیجه کلی برسیم. ولی اینکه یک شبه بشینیم بگیم آقا این تیم بره تامین شو این بره بانک، بازم همین که من در خدمت شما هستم در خدمت استاد هستم.
درود به شما، خیلی ممنون و متشکرم از شما. عزیزان شنوندگان محترم برنامه ورزش بدون ویرایش رادیو گفتگو، یه هولوش 5-6 دقیقه دیگه بیشتر فرصت نداریم در خصوص موضوع واکاوی و عارضه‌یابی واگذاری باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس به سازمان تامین اجتماعی داریم صحبت می‌کنیم. جناب آقای سید محمد کاظم اولیایی عزیز، مدیر عامل اسبق تیم‌های استقلال تهران و پاس تهران در کنار ما هستن. استاد، سوال آخرم از شما این هست و یک جمع‌بندی داشته باشیم. میدونم زمانمونم خیلی کمه، 2-3 دقیقه بیشتر فرصت نداریم. آیا در حوزه ورزش سازوکاری مناسب برای بخش خصوصی سازی تعریف شده؟
ببینید،
مشکل همه میگیم بدین خصوصی
همینه. ببینید، باید تعریف کنیم تا کی باید جرم رو دولت بکشه. باید شجاعت پیدا کنیم مجموعه ها رو بدیم با آدمای کننده.
بله.
ببین، هر روز ندیم بیشتر ضرر کردیم. سازوکارش تا بله، ما با خود صدا سیما جلسات متعددی با مرحوم کردان و داشتیم. یه استدلال اینا می آوردن، گفتن شما پولتون از دولت میگیریم، ما به شما پول نمیدیم. ببین خیلی ساده ها میگفتن ما برای برنامه‌های خودمان داریم پول میگیریم، برای برنامه شما مجلس به ما پول نمیده، بریم با مجلس صحبت کنیم بریم ما پول. ببین، ما راهکارهای درآمدی فوتبال دنیا 5 تاست، در کشور ما هم قابل احصا است، به شرطی که ما واقعا دولت رو بذاریم برای سر کار سیاسی خودش و ورزش رو بیاریم توی حوزه تخصصی کارآفرینی ورزش اداره بشود.
درود به شما، خیلی ممنونم از توضیحات شما. مثل همیشه به صورت شفاف صحبت کردید و امیدواریم اونهایی که حالا دلشون میسوزه برای این ورزش، دستن در کار هستن، به صحبت‌های شما پیشکسوت گوش کنن و از راهکارهای شما استفاده بکنن. تشکر میکنم جناب آقای سید محمد کاظم اولیایی عزیز از پیشکسوتان فوتبال که در برنامه ورزش بدون ویرایش حضور داشتید. آخرین برنامه ما بود در سال 1402 و افتخار داشتیم که در کنار شما باشیم. تشکر میکنم باز هم و خدا نگهدارتون باشه انشالله.
خدا نگهدار شما باشه. سال نو خوبی برای شما و شنونده‌های خوبتان، برای جناب آقای سلطانی و خانواده محترمش آرزو میکنم.
درود به شما. استاد سلطانی عزیز، یکی دو دقیقه دیگه بیشتر فرصت نداریم، جمع‌بندی صحبت‌های شما رو هم داشته باشیم و از حضورتون مرخص بشیم. بفرمایید، خواهش می‌کنم.
برمیگردم به همین که من اعتقادم که دولت باید حتما این دوتا تیم بره، بخش خصوصی واقعی، یعنی خودمون رو گول نزنیم و بخوایم باز همین مسئله که باز تکرار بخوام کنم، ما بازم سال دیگه در خدمت شما هستیم، باز همین صحبت ها هستش، به نتیجه نمیرسیم. اگر این دوتا تیم به واقعی به بخش خصوصی تلویزیون حمایت کنه و تمام مردم حمایت که دارن میکنن بشه، من فکر میکنم موفق میشیم و هیچ مشکلی هم نداریم. آرزوی موفقیت شما دارم.
درست
استاد عزیزم که در خدمتشون هستم، آرزوی سلامتیشو دارم، سال خوبی هم براشون آرزو دارم.
خیلی ممنونم ازتون. افتخار داشتیم در آخرین برنامه ورزش بدون ویرایش در سال 1402 در خدمت شما باشیم. در دیگر برنامه هم بودیم در خدمت شما و افتخاری بود برای ما، استفاده کردیم از فرمایشات شما و از تجربیات شما و بهترین ها رو برای شما آرزومندیم در سال آینده انشاءالله.
همچنین متشکرم.
ممنونم از شما شنوندگان محترم برنامه ورزش بدون ویرایش رادیو گفتگو. امروز آخرین برنامه‌مون بود در سال جاری و امیدواریم که تلاش من و همکارانم در طی این یک سال مورد توجهتون واقع شده باشه. بخش کوچکی بودم از این برنامه. جناب آقای نادر بنی صفار عزیز، سردبیر و تهیه کننده محترم ما بودند. جناب آقای رضا شایانی عزیز، مهندس صدا بردار ما، که در طول این برنامه همیشه در کنار ما هستن و به نوعی میشه گفت در بخش تحریریه در برنامه زنده همراه ما هستن. درود به ایشون. و از سایر عزیزان، جناب آقای نظری عزیز، از دوستان هماهنگی شبکه رادیوی گفتگو، از مدیر محترم گروه جناب آقای مافی مدنی، مدیر محترم شبکه رادیوی گفتگو جناب آقای دکتر کوچک زاده، و از همه کسانی که در تهیه و پخش این برنامه کمک کردند صمیمانه تشکر میکنیم. از شما مردم عزیز هم خیلی ممنونیم. در این روزهای عزیز ماه مبارک رمضان هم ما را از دعای خیرتون بی نصیب نگذارید. مراقب خودتون باشید. بهترین ها رو براتون آرزومندم در سال جدید انشاءالله. پایان برنامه ورزش بدون ویرایش در سال 1402 رو اعلام میکنم. مراقب خودتون باشید. یا علی مدد. خدا نگهدار.
عصرتون بخیر دوستان عزیز، همچنان همراه هستید با شبکه رادیویی گفتگو. ورزش بدون ویرایش رو شنیدید و تو این فرصت برنامه بعدی رو آماده پخش کردیم با عنوان عین و القلم.
بیقرار بیقرارم، میخواهم بروم، میخواهم بمانم، دارم در شعری از نور زاده میشوم.
یا می شنوی زمزمه آسمانی مولای من را، نجوایی از گلوی مرد آسمانی خاک نشین؟ آیا می شنوی ندای ملکوتی علی علیه السلام را از میان صفحات دفتری به وسعت آسمان با نام نهج البلاغه؟
مالکا لغزش ها از آنان سر می زند و خطاها بر آنان روی می آورد و از روی عمد یا خطا دوچار تجاوز می شوند. مردم را از بخشش و چشم پوشی های خود آنچنان بهره ور سازد که دوست داری مثل آن را خدا برای تو عطا فرماید، زیرا مقام تو بالاتر از آن مردم است و مقام زمامدار تو بالاتر از تو و خداوند فوق زمامدار توست و خداوند کفایت امور مردم را از تو خواسته و تو را به وسیلی که آنم آزمایش کرده است.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، وقتتون بخیر شنوندگان عزیز. بنده امین ناجی هستم، در برنامه عین و القلم با محوریت عهدنامه مالک اشتر یا نامه 53 از کتاب شریف نهج البلاغه در محضر شما عزیزان هستم. در گفتگوی پیشین با کلیاتی از نهج البلاغه، جایگاه مالک اشتر و جایگاه مردم مصر و هدف تنظیم این پیمان نامه از سوی امیر مؤمنان آشنا شدیم. امروز یک بخش دیگر از نگاه لازم برای اجرا از سوی حاکمان رو امام به اون میپردازه. پس از اینکه امام در همون فراد چهارم گروه بندی عمومی مردم رو مشخص کرد، به این سمت هم اشاره کرد، میکنه که خب حالا این مردمی که با شما صحبت کرد، معرفی کردن به شما، امکان خطا دارن، احتمال این رو هم دارن که کارهایی رو دانسته یا نادانسته، خطا یا عمد از خودشون سر بزنه. خب اگر دقت کردین، ما در نشست پیشین وقتی صحبت از صنوف مختلف مردم داشتیم، صحبت از این کردیم که رفتارها، گفتارها و افکار مختلفی وجود داره. همین که تعدد و تنوع رفتاری، گفتاری و فکری وجود داره، احتمال خطا و صحت هم مطرح میشه. خب امام داره به حاکمان یک گریز و نهیبی رو اعلام میکنه، حال که با چنین تنوعی از آفرینش و اخوت دینی روبرو هستید و چون این احتمالی وجود داره، حاکم چی کار باید بکنه؟ مسئول جامعه چه نقشی رو باید ایفا کنه؟ این مسئول جامعه که صحبت میشه، گاهن ما میریم در فراز جامعه قرار میگیریم، خیر، این خطاب امام علیه السلام فقط مالک نیست، مجموعه کارگزاران، مجموعه کسانی که در اجتماع دارن نقش آفرینی میکنن. ما هر کدوم از خودمون رو دقت کنیم، یه محدوده تأثیرگذاری و تأثیرپذیری داریم. خب این پس مقدمه. بعد حال دستور حاکمان، وظیفه حاکمان چه هستش، دستوری که خطاب به حاکمان داده میشه. قبل از اینکه دستور حاکمان رو دقت کنیم، ببینید این عبارات امام که بعد از این خونده میشه، نافی مباحث قضاوت نیست، نافی مباحث مربوط به اعمال حاکمیت و اعمال شرایط قضایی و امنیتی نیست. اینها جای خودش رو داره که در فرازهای بعدی به اون خواهیم رسید. اما امام در گام اول به خوبی دی فرهنگ مناسبی رو دارن به مخاطب خودشون، یعنی به فرمان روای مصر اعلام میکنن که چی؟ همونطوری که تو دوست داری که خدای تعالی تو رو ببخشه و تو رو مورد رحمت قرار بده، شما هم نسبت به رعیت خودت اینطوری کن، با همین روش برخورد کن. چه کار کن؟ اعتهم من عفوک و صفحک، از گذشت یعنی عفو و خطا پوشی مردم رو که اون ویژگی ها رو داشتن، اون احتمالات در موردشون وجود داشت، محروم نکن. همونطوری که تو دوست داری چیکار کنی، خدا با تو این رفتار رو کنه. بعد در ادامه امام میفرماید که خدا بالا سر و ولایت بر کسی که تو رو به این حاکمیت رسانده داراست. خب این نگاهی که امام اعلام میکنه، والله فوق من ولاک و قد استکفاک امرهم و ابتلاک بهم، خدای تعالی برتر و ولایت بر کسی که تو رو به این مسئولیت برگزیده است داراست. یعنی خدا باید هر لحظه خدا رو حاکم و ناظر دانست. این نکته اول. نکته دوم، ارتباط حضور خدای تعالی رو که درک میکنی، موجب اون رحمتی که در آغاز فراز به اون صحبت شد خواهد شد. خب پس بین اون رحمتی که صحبت از اون شد و بین این حضور خدای تعالی، باید به این نکته دقت کرد. وقتی خدای رو حاضر میبینیم، از سوی دیگر قلب خودمون رو سرشار از رحمت و محبت کردیم، در این میانه حلقه واسطه و فاصل کجاست؟ اعطای عفو، بخشندگی و گذشت از خطاها. حال این خطا چه عامدانه سر زده باشه، هم چه اثر خطا و سهو باشه. خب امام با این عبارت هایی که اعلام کردند و نوشتند و مکتوب کردند خطاب به مالک، یک وظیفه سنگین تحمل رو برای حاکمان در هر نسبتی تلقی کرده است و مقرر کرده است. خب این نسبت تحمل و چشم پوشی از خطاها می تواند با آن فرهنگ بزرگ اسلامی که ناشی از حضور خدای تعالی و ناشی از رحمت نسبت به بندگان هستش دامن داده و گستردگی بیشتر و اشاعه فزونتر رو هم نصیب اون جامعه کنه. خب شما، ما میتونیم این نتیجه رو بگیریم که اگر که در پایان این نکته رو نتیجه گیری کنیم که ما در جامعه اسلامی فرادستان در هر رتبه‌ای که هستن باید نسبت به فرودستان خود با گستری رحمت، محبت و لطف روبرو بشن، برخورد کنند. این گستری فقط به ظاهر و به لفظ نیست، این اشعار قلبی است، یعنی منبعث از درون و روح افراد هست. از سوی دیگر وقتی این منبعث از روح افراد شد، موضوع چشم پوشی از خطاها باید بهش دقت بشه، در عین اینکه امنیت جامعه و امنیت اجتماعی و قضایی جامعه جایگاه خودش رو هم داراست. نکته پایانی، رعایت حضور خدای تعالی و نظارت خدای تعالی بر تک تک رفتارها و گفتارها و افکار ما انسان ها. انشاءالله که موفق و پیروز باشید به امید خدای تعالی. خدا نگهدار.